متخصصان علوم بالینی و علوم پایه، دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و علوم پایه هستند که در زمینه درمان آسیب‌های بافتی فعالیت می‌کنند. پژوهشگران علاقمند تا روز 25 آبان فرصت دارند مقالات خودشون رو به کنگره ارسال کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که اجرای برنامه ملی اعطای تسهیلات به محصولات جدید فناورانه آغاز شده. برنامه ای در زمینه حمایت از محصولات جدید که به تازگی بهره بردار جذب کردن از طرف معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اجرایی میشه. این برنامه برای حمایت از تجاری سازی تعداد قابل توجهی از محصولاتی که به وسیله شرکت‌های دانش بنیان به تازگی در لبه تجاری سازی قرار گرفتن تنظیم شده. بر اساس مفاد این برنامه، در صورتی که یک شرکت دانش بنیان قراردادی با یک کارفرما منعقد کرده باشه تا محصول فناورانه با قابلیت دانش بنیان شدن رو به تولید برسونن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصول جدید رو از نظر فنی ارزیابی میکنه. در صورت دارا بودن شرایط، این قرارداد برای دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی میشه. در این برنامه اولویت با تسهیلات سفارش ساخته که نرخ سود اون 9%. بر اساس توافق‌های صورت گرفته، تسهیلات سفارش ساخت تا سقف 80% مبلغ قرارداد به شرکت دانش بنیان تخصیص پیدا می‌کنه. باقی مانده مبلغ قرارداد که 20% هم باید توسط بهره بردار و کارفرما تأمین بشه. یکی از ویژگی‌های این طرح اینه که تسهیلات به شرکت‌های که دانش بنیان به عنوان مجری قرارداد پرداخت میشه، اما تعهدات بازپرداخت بر عهده بهره بردار و کارفرماست.
هر سال میلیون‌ها نفر در کشور برای معاینه، درمان و عمل جراحی به بخش‌های مختلف پزشکی از جمله بیمارستان‌ها، دندانپزشکی‌ها و لاپاراسکوپی‌ها مراجعه می‌کنند. این مکان‌ها مستعد بروز عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف هستند. این عفونت‌ها و بیماری‌ها بر اثر عوامل مختلف ایجاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل در بروز عفونت‌ها و بیماری‌ها ابزار و وسایلی که استفاده میشه. در بیشتر بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل جراحی و لاپاراسکوپی‌ها از وسایل پزشکی و ابزاری استفاده میشه که بایستی به طور دائم برای هر بیمار کاملاً استریل باشه و سپس از اون استفاده بشه. اکنون در کشور ایران روش‌های سه‌تروندسازی شامل روش‌های شیمیایی و گرمایی هستند که همواره همراه با محدودیت‌ها و معایبی چون مشکلات آلرژیزا و حساسیت پوستی برای بیمارانه. بنابراین با استفاده از فناوری پرتودهی گاما در زمینه سه‌تروندسازی تجهیزات پزشکی میتونیم اصول پیشگیری و مهارت عفونت‌های بیمارستانی رو محقق کنیم. آقای سید رضا رفیعی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در این مورد توضیح میدن.
در حوزه امنیت درمان همین زیرساخت یک نقش بسیار جدی رو ایفا میکنه. امنیت درمان وابسته است به استریل بودن. استریل بودن یا سه‌تروندسازی به معنای نداشتن هر گونه بار میکروبی، میکروارگانیسم، انگل، قارچ، هر چیزی ویروس در حوزه تجهیزات پزشکی هست. روش پرتودهی یک روش بسیار مطمئن، سیف و با اعتبار بسیار بالاست. یعنی به احتمال 99.99% محصولی رو که شما پرتودهی کردید بر اساس مقررات و استانداردهای بین‌المللی این استریل هست. کرونا یک ویروسه که در حوزه پرتودهی این ویروس با دوز بسیار پایینی، یعنی بین 5 تا 7 کیلوگرم از بین میره. ما معمولاً تجهیزات پزشکی که برامون میفرستن 25 کیلوگرم پرتودهی میکنیم. یعنی ما میکروب ها و میکروارگانیسم های بسیار مقاوم تر داریم در حوزه تجهیزات پزشکی. کرونا خب در حوزه سلامت انسان مستقیم وارد شد. ما خیلی از حملات بیولوژیک رو داریم که در حوزه آفت‌های غذایی هستن، آفت‌های غیر بومی هستن.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه کرونا این مجله علمی می‌خوایم از بیماری‌های نورولوژیک و کرونا بگیم. ویروس کرونا در جهان مرگبارترین همه‌گیری رو در یک قرن اخیر رقم زده. کشورهای جهان روز به روز شاهد شدت گرفتن این همه‌گیری هستند، به طوری که فقط در طول 3 ماه گذشته تلفات مربوط به کووید 19 دو برابر شده. دانشمندان به طور مستمر در حال بررسی علائم این بیماری و آگاه سازی مردم نسبت به اون هستند. یکی از مواردی که در حال بررسیه ارتباط این ویروس با بیماری های نورولوژیک و مغز و اعصابه. به صحبت های آقای دکتر ناصر مهربان متخصص مغز و اعصاب در این زمینه توجه کنید.
در مورد بیماری های نورولوژیک و مغز و اعصاب سوال پرسیده شده که آیا این بیماری ها باعث افزایش شانس بروز کرونا میشن یا نه، باید بگم که بیماران مغز و اعصاب و بیماری های نورولوژیکی که شرایط پایداری دارن، مشکل بل و تنفس ندارن و تحت درمان داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی نیستن، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد در مواجهه با کرونا نیستن. پس توصیه میشه که داروهای قبلی خودشون رو طبق نظر پزشک و طبق روال قبل ادامه بدن. بیماران پارکینسون، بیماران آلزایمر، بیماران سکته‌های مغزی، فشار خون و بیماری‌هایی که کلاً در دسته بیماری‌های مغز و اعصاب هستند، در صورت نرمال بودن سطح ایمنی، عدم استفاده از داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و داشتن یک وضعیت پایدار در معرض بیشتری نیستند. در هر صورت در مورد تغییر دارو و یا استفاده کردن یا نکردن از داروها باید با پزشک متخصص مغز و اعصاب مشورت بکنن، ولی در معرض خطر بیشتری قرار ندارن. سلامت باشید.
شماره تلفن 162 همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان آگاه میشن. سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. در پایان برنامه لحظه های خوب برای شما آرزو می کنیم. روز به خیر، خدا نگهدار.
جان را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، درود بر شما. این برنامه ایران امروز که تقدیم شما میشه. من سعید توکلی هستم. ایران امروز با نگاهی جستجوگر، با ساختاری گفتگو محور و چالشی به دنبال رفع دغدغه های شماست. در این برنامه با موضوع ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی در روز ملی کیفیت همراه شماییم، موضوعی که در سال جهش تولید بهبود و ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی میتونه بیشتر و بیشتر به رونق بازار تولیدات ایرانی بیانجامه. اجدهم آبان به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری شده. یکی از تعاریف کیفیت اینه که به انتظارات مشتری درست پاسخ داده بشه. ایجاد بازار رقابتی در مقابل محصولات و تولیدات خارجی میتونه باعث بالا رفتن کیفیت کالاها بشه. متخصصین بازار میگن اینکه یک تولید کننده خودشو در وضعیتی ببینه که اگر من کیفیت کالام رو بالا نبرم، دیگری بازار رو از من خواهد رو بود، باعث میشه تا به فکر ارتقاء کیفیت کالاهاش باشه. تلفن های ما 2240862025009 برای آن که شما تجربتون رو از کیفیت کالاهای ایرانی که در بازار خریداری کردید و تجربه استفاده خوب از اونها برامون بگید، یا خدای نکرده اگر تجربه متفاوت داشتید اون رو هم خواهش میکنم به ما منتقل کنید، و 3900 سامانه پیامکی که به همین منظور باز در اختیار شماست. میهمانان من امروز در برنامه ایران امروز آقای مهندس مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، آقای مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، عضو فراکسیون صنعت و صنعتکاران، و آقای دکتر سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و اقتصاددان خواهند بود. آقای دکتر یا آقای مهندس مسلم بیات، درود بر جناب علی.
الو.
سلام آقای بیات عزیز.
سلام ارادتمند جناب آقای توکلی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران عرض سلام دارم و ظهر بخیر. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید.
انشالله. امروز در تهران که هوا استاندارده، چون باد میوزه، آسمان بعد از مدت ها آبی است، هوامون استاندارده تا بعد ببینیم بقیه چیزامون چه میشود. الحمدلله. اوضاع چگونه است آقای بیات در حوزه تولیدات داخلی؟ آنچه که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم. همیشه نشان استاندارد رو ایرانی ها بهش اعتماد داشتند و دارند، یعنی وقتی که اون مهر استاندارد روی یک محصولی هست، ایرانی ها با خیال راحت این رو خریداری میکنن. این رو من نمیگم، مخاطبانمون هم بهش ایمان و باور دارن، تجربه هم نشون داده. حالا در حوزه های مختلف به خاطر اینکه سال جهش تولید هست، از سوی دیگر ما با تحریم های کشورهای غربی مواجه هستیم، محصولات و کالاهای غربی و یا کالاهای اروپایی وارد مملکتمون نمیشود، حتی کالاهای شرقی، مثلا چون میدونم کره‌ای ها میرن از بازارمون، آلمانی ها میرن، اروپایی ها به هر حال رخت برمیبندند و میرن و ما میمانیم و محصولاتمون. اینجا یک عرصه خوبی است برای اینکه محک بخوریم، ببینیم چه کردیم، چقدر کالاهامون به اون کیفیت مطلوب نزدیک هستن، که این رو جناب عالی میتونید به مردم بفرمایید دقیقش رو.
من خوشحالم که این نظر رو از طرف شما و شنوندگان خوبتون میشنویم، چون اعتقاد داریم که کیفیت رو مشتریان تعیین میکنن و تعریف میکنن. به درستی اشاره کردید. من فقط یک توضیحی در مقدمه خدمت شما عرض بکنم که استاندارد به عبارتی سطحی از کیفیت هست که قابلیت اندازه‌گیری به صورت کمی و کیفی رو داره، یعنی اینکه حد ایدئال یک محصول یا حد بالای کیفیت یک محصول یا خدمت نیست، ولی اون چیزی که بر اساس اجماع نظر ذینفعان، متخصصین، افراد تحصیل کرده دانشگاهی و متخصصین حرفه کیفیت در ارتباط با یک کالا و یا یک خدمت شکل میگیره در قالب یک سندی به نام استاندارد ملی، اون سطحی است که در اون سطح کالا و خدمت ایمن هست و مصرف کننده میتواند با خیال راحت این کار را انجام بده. اما استانداردها هم مثل همه چیز در این دنیا در قالب بهبود میتونن قرار بگیرن، میتونن تجدید نظر بشن، چرا که استانداردها متناسب با علوم، فنون و دانش بشر تا زمان تدوین اینها نوشته میشن و اگر دانش بشری در ارتباط با کالا یا خدمتی به یافته ها یا داده های جدیدی برسه که نیاز به تجدید نظر در استانداردها باشه، قطعا این اعمال میشه، کما که بسیاری از استانداردهای ما در واقع در طول زمان تغییر کردن، ابطال شدن و استانداردهای جدیدی مدون شدن و در دستور کار قرار گرفتن. شرایط کار در حال حاضر برای ما بسیار بسیار سخته، به لحاظ این که خب بخشی از این ساختهای کیفیت که ما در ارزیابی کالاها حداقل در خارج از کشور به کار میگیریم و استفاده میکنیم، بنا به شرایط تحریمی که در حال حاضر وجود داره، اون شرکت‌های بازرسی بین‌المللی و آزمایشگاه همکار بین‌المللی خیلی با احتیاط و بعضن هم تمرد میکنن و این کار ارزیابی رو برای ما انجام نمیدن و به عبارتی کار ما و وظیفه ما دو چندان میشه، چرا که هم احساس خطر میکنیم، به نوعی باید اطمینان حاصل بکنیم که این کالا از ایمنی و شرایط لازم برخورداره و از طرفی هم با محدودیت ها و معذوریت هایی در داخل کشور مواجهیم. بر طریق استاندارد و کیفیت هم مثل همه امور یک مقوله مجزا و منفرد نیست، با سیاست، با اقتصاد، با تکنولوژی، با صنعت، با فرهنگ و با اجتماع در ارتباط هست، در تعامل هست. هر کدام از این بخش‌ها دچار دگرگونی بشه، تأثیر خودش رو بر روی سطح کیفی استانداردها به نوعی نشان میده. اما چه کار ما میتونستیم بکنیم که در واقع این مشکلات رو برطرف بکنیم؟
بله،
یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم که بتونیم خلأ آزمایشگاهی رو در کشور در واقع بتونیم ترمیم بکنیم به لحاظ عدم ارائه سرویس توسط آزمایشگاهی که در فهرست آیلک مورد تایید سازمان بین‌المللی استاندارد قرار گرفته، استفاده از ظرفیت درونی بود. علارغم این که ما 2400 آزمایشگاه جدای از آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد که در 400 هکتار در کرج در واقع دارن سرویس رو میدن، استفاده کردیم و به موازات شناسایی کردیم از پتانسیل هایی که در آزمایشگاه های در واقع دانشگاه های خوب کشور وجود داشت و در یک شبکه ملی آزمایشگاهی تحت عنوان شعاع ما سعی کردیم که از این ظرفیت هم به خوبی استفاده کنیم.
بله،
و با نوآوری و خلاقیتی که از طریق کالاهای دانش بنیان شکل میگیره تا حدودی بتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم. این فضا و این تنگنا موجب شد که برخی از محققین ما، برخی از متخصصین ما ایده هایی رو داشته باشن برای تولید کالا و خدمتی که از بیرون تامین میشد. خوشبختانه در قالب یک تفاهم نامه‌ای که ما با معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری امضا کردیم، بحث کالاهای دانش بنیان و چگونگی ارزیابی و انطباق این کالاها رو تو دستور کار خودمون قرار دادیم. من این خبر خوش به شما بدم، بیش از 50 گواهی نامه دانش بنیان برای کالاهای فوق استراتژیک در کشور با همکاری ما در واقع صادر شد. کالاهایی که قبلا اساسا کار ارزیابیشون غیر ممکن بود، به لحاظی که بعضا استاندارد ملی یا بین المللی براش وجود نداشت، ما ناگزیر شدیم خودمون شاخصهایی رو احصا بکنیم. شاخصهایی رو از طریق خود اظهاری یا سلف دکلریشن که توسط خود سازنده تعریف میشد، اینا رو ما مورد ارزیابی قرار بدیم. باعث شد که ما تکنیک های نوین و شیوه های نوین رو در ارزیابی انطباق کالا برای اولین بار در دنیا
یعنی آمدید از پتانسیل. ببخشید من میام درون داخل حرف شما به خاطر اینکه میخوام به یک سرانجام بهتری برسونم بحثو. یعنی ما آمدیم با اتکا به آنچه که دانش داخلی اون بود اوضاعمون رو بهتر کردیم. شما در فهوای کلامتون
من نمیخوام که... بگم بهتر کردیم، سعی کردیم شدت این خسارت رو
کمتر بکنیم،
خواهشش بدیم.
خب خیلی خوبه همین که شما انقدر انصاف دارید که اینو صحبت میکنید.
با تمامه، نه با تمامه، چون ببینید بحث کیفیت احساس میشه. یعنی شما که حتی ممکنه متخصص کیفیت هم نباشید،
بله،
اما با تمام وجودت احساس
اصلا قابل لمسه، فقط قابل نگاه لمس. کنی متوجه میشی.
بله بله. من چند نکته رو در کنار این اقدامات،
آره خواهش میکنم سریعتر بگید بله. که من برسم به سوالات اصلی.
چند تا نکته اساسی رو هم در اینجا لازم میدونم خدمت همه عزیزان عرض بکنم، چه کسایی که دارن تولید میکنن، چه کسایی که دارن ارائه خدمت میکنن، چه تولیدات و کالاها و خدمات اونها مشمول استاندارد اجباری باشد، یعنی تحت پوشش سازمان ملی استاندارد باشند، و چه نباشند. دوستان عزیز، امروز برای اینکه کیفیت در یک جامعه شکل بگیره به چند تا نکته اساسی باید توجه ویژه داشت. یک، برخورداری از دانش، آگاهی و معرفت در ارتباط با کیفیت. یعنی یک تفکر کیفی بایستی در یک سازمان حاکم باشه که بتواند نیاز و درخواست مشتری رو در واقع چکار کنه، احصا کنه و اونها رو به عنوان نیازمندی ها در کالای خودش، در خدمات خودش متجلی کنه. من این نکته رو دارم به شما در واقع آدرس میدم که آقا نیاز مشتری است که سطح کیفی را برای ما تعریف می کند. به عبارتی کارخانه یا ارائه دهنده خدمات سطح کیفیت رو خودش تعریف نمی کند، خودش نیازمندی رو تعریف نمی کند. کاری که یک واحد تولیدی، یک ارائه دهنده خدمات انجام میده اینه که ابتدا نیاز رو، نیاز بازار رو، نیاز مشتری رو به عنوان مهمترین و بارزترین زینف در گروه زینف آن احصا بکنه و اونها رو در قالب تکنیک هایی به زبان فنی ترجمه کنه و در ارائه خدمت و کار خودش به کار ببنده.
آی مهندس بیات، من میخوام یه مقدار فضای برنامه‌مون به سمتی بره که مردم پاسخ سوالاشون رو بیشتر بگیرن. ببینید، آنچه که شما فرمودید مباحث فنی بود که حالا یه بخشیش برای مخاطب عام قابل درک هست، یک بخشیش نه، به جهت اینکه آنچه که من آدم عادی رو در واقع همونطور که خودتون فرمودید اقناع میکنه اینه که جنسی که توی بازار میبینم کیفیت بصری داشته باشد و همینطور کیفیت ماهوی داشته باشد و من رو راضی بکند وقتی دارم ازش استفاده میکنم. از این مباحث فنی قدری فاصله بگیریم، بیایم برسیم به آنچه که در بازار مشاهده میکنیم. ما مثلا مثال نقضش رو بزنیم براتون، مثال دلچسب و عادیش که مردم باش خیلی درگیرن. بیایم مثلا در عرصه خودرومون، سازمان استاندارد ما همیشه دیدیم که با خودروساز درگیره، میاد میگه که آقا شما این استانداردهای چندگانه رو باید رعایت بکنی. از اون ور خودروساز نقنق میکنه، قرقر میکنه که آقا من زیرساختش رو ندارم که اینها رو رعایت بکنم و شما باعث میشید که به بخشی از آنچه که من مسئولیت و تعهد دادم به مردم رو نتونم بهش عمل بکنم. از سوی دیگر مردم آنچه که زیر پاشون میاد استانداردش رو آنگونه که شما میگید لمس نمیکنن. یعنی مثلا وقتی که طرف پشت فرمان یک خودروی وارداتی نشسته است، خیالش راحته که الان ترمز میکنه، ماشینش 10 متر جلوتر مثلا میایستد، اما شاید خودروی دیگر رو این اطمینان رو بهش نداشته باشد. از طرف دیگر میبینیم مثلا خودروساز تعلل میکنه از اجرای آنچه که شما بر ذمه‌اش میگذارید و تفره میره، انقدر این در اون در میزنه تا سازمان استاندارد بگه خیلی خوب حالا باز تا 6 ماه دیگه مثلا پیکان وانت پلاک بشود تا بعد ببینیم چه میشود، یا مثلا همین مجال دادن هایی که باعث شده ما درجا بزنیم. این تعامل بین سازمانیه بین نهادیه رو چطور میتونید به یک نقطه ای برسونید که از شما تمکین کنند کسانی که تولید کننده اصلا خرد و کلان فرقی نمیکنه؟
من ابتدا یک مقدمه رو بگم. چند تا چیز برای کیفیت به عنوان سم عمل میکنه. اقتصاد اگر باز نباشد، یعنی به شما نتوانید در مارکت های خارج و داخل به راحتی کالات گردش بکنه و شما بتوانید هزینه های اون رو به راحتی دریافت بکنید، یا فضای تعاملات بین المللی به گونه‌ای باشد که شما نتوانید کالای مورد نظر خودتون رو وارد بکنید،
بله،
این به عنوان یک عامل. عامل دوم رقابت آزاد و عادلانه است، یعنی که شما امکان را بدهید که کالا و کالاهای مشابه در بازار عرضه بشود تا آن کالایی که در واقع از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت از به اصطلاح امکانات و شرایط مناسب تری برخورداره، مشتری شما قدرت انتخاب آگاهانه و آزاد را داشته باشد.
بله.
سوالی که حالا بعد پیش میاد اینه که آیا اقتصاد ما باز هست؟ خیر. آیا اقتصاد ما آزاد و عادلانه هست؟ خیر. شما وقتی میاد در یک فضایی صرفا یک نوع کالا را عرضه میکنید و کالای مشابه اون اجازه ورود برای رقابت نداره، یعنی شما در واقع یک تولید کننده دارید و در این حال مصرف کننده‌ای دارید که نمیتواند غیر از اون یک مورد رو انتخاب بکنه.
بله.
فشار سایر سازمان‌ها در کنار این خیلی نمیتونه، نمیخوام بگم بی اثر است، خیلی نمیتونه. حالا بیاین در کنار این یه چند تا مقوله دیگه قرار بدیم. یک سری فاکتورها هست که بر کیفیت تاثیر میگذاره. تکنولوژی و ماشین‌آلات خط تولید.
بله.
آیا تکنولوژی و ماشین‌آلات خط تولید ما به روز است؟ آیا ما از مدیریت دانش و مدیریت کیفی در واحد تولیدی برخورداریم؟ آیا همکاران ما در بخش تولید از مهارت، دانش و تخصص کافی برخوردارند؟
آی مهندس، با تمام این
همه کنار هم قرار میدیم، من هم برسم به اون نتیجه‌گیری آخری که اتفاق میفته. ما کالا رو در واقع ارزیابی میکنیم.
بله.
ما کیفیت رو نمی‌سازیم. کیفیت قبل از ارزیابی ما ساخته شده. یعنی اگه من بتوانم 1,200,000 خودروی سازمان‌هایی که تولید کنندم رو ارزیابی بکنم، نهایتش به این می‌رسم که کالا بی‌کیفیت است. ولی یادت باشه این بی‌کیفیتی در ذات کالا متجلی هست. ما به عنوان سازمان ملی استاندارد نقش خودمون رو در ارتباط با کیفیت کالا با یک تلورانسی که با کمی زحمت یک واحد خودروساز میتونه در واقع تلاش بکنه، کوشش بکنه اون رو محقق بکنه، مینویسیم که مبنای این استانداردها هم عموماً استانداردهای بین‌المللی است که مورد توافق و قبول همه جای دنیا.
خب آقای مهندس، یک گزارش
اتفاقی که میفته، ما میگیم فرض کنید این خودرو بی کیفیت هست، اما یادتون باشه من وظیفه خودم رو انجام دادم. اگر تصمیم بنا به دلایلی که اونم به جای خودش ممکنه منطق داشته باشه بر این باشه که کالای تولید بشود، به نظر شما با چه کار کنیم؟
هیچ، واقعا هیچ، من پاسخی ندارم. یه به تلفن بشنویم بخشی از صحبت‌های مردم رو در واقع بشنویم، برگردیم و گفتگومون رو با شما و مهمانی که بهمون اضافه خواهند شد بشنویم.
موسیقی دوستم چیزی رو ببینم خوشم بیاد، خب مسلما میپرسم که اینو از کجا خریدی، چه جوری بوده، ایرانی خارجی، قیمتش چه جوریه، میپرسم.